رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. برئت اللهم من حولي و قوتي الى حولك و قوتك، فلا حول ولا قوة الا بك. نحمدك بجميع محامدك على جميع نعمائك و نشكرك لجميل آلائك، فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك، نستغفرك و نتوب إليك. فصل وسلم وزد وبارك على حقيقة نورك و سيد أنبيائك و رسولك حبيبك الذي سميته في سمائك و أحمد و في أرزك بأبي القاسم محمد. و على آله حججك في أرضك و خلفائك في بلادك، و لا سیما الداعی الى سبيلك و المنتقم من أعدائك دن و ناصرا و دليلا و عينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. اگر خاطر مبارک دوستان باشد، در دهه فاطمیه خدمتتون عرض کردیم که یکی از زیباترین کلماتی که از مرحوم علامه امینی قدس الله نفسه الزکیه نقل شده است این است که فرموده است اهل بیت علیهم السلام برای شیعیان خودشون سه مدرسه و مکتب افتتاح و باز نموده اند و گشوده اند. یک مدرسه حدیث که چه حکمت ها و معرفت هایی که در این مدرسه و ارمغان از اهل بیت علیهم السلام به ما نرسیده است. فقط محمد ابن مسلم ثقفی 36,000 حدیث از دو امام بزرگوار آموخت و برای ما به یادگار گذاشت. و این البته مشتی است نمونه خروار خروار از بذر محبت و معرفت الهی که این چون این فقها و محدثینی برای ما نقل کرده اند. مدرسه دعا که در مدرسه دعا اهل بیت هم معرفت خدا را به لسان دعا به ما میاموزند و اوصاف ذات مقدس الهی، هم اینکه از او چه میشود خواست و چه چیزهایی خواستنی است و چقدر خواستنی است. مدرسه سوم که انشاءالله موضوع سخن ما به گونه ای خواهد بود، مدرسه زیارت در مراقد منوره خودشون و این هفت شهر عشق. در حقیقت این زیارت ها همه مدرسه ای بود برای کسب معرفت الامام. مستحضرید که بنیانگذار زیارت اهل قبور برخلاف آنچه که بیگانگان از اهل بیت میگویند، خود وجود مقدس ختمی مرتبت علیه و علی آله صلوات الله و تحیت است. اولین کسی که در بقیع مدفون شد جناب عثمان ابن مسعون از یاران برجسته و فرهیخته پیامبر اکرم بود. عثمان ابن مسعون از کسانی بوده است که بسیار بسیار پیامبر به او علاقمند بودند. امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه ملاحظه فرموده اید، خطبه ای دارند به این که فرمود و کان علی اخم فی ما مضا، در روزگاران گذشته برادری داشتم که چنین و چنان بود و اون اوصافی که برای او بیان کردن اوصاف عجیبی است. فرمود او را در چشم من این بزرگ می داشت که دنیا در چشم او حقیر بود. اولین کسی که مدفون شده است در بقیع غرقد خود عثمان ابن مسعون است، بعد ابراهیم پسر پیامبر اکرم، و بعد باقی مانده مجروحین از شهدای احد که اکنون قبورشون رو هم میبینید در بقیع. پیامبر از چندگاهی میآمدن هر هفته یک مرتبه حداقل و میایستادن و میفرمود السلام علی البقیع و علی اهل البقیع. پس بنیانگذار زیارت اهل قبور خود پیامبر مکرم ما بود و هم سیدت و نساء العالمین فاطمه زهرا سلام الله علیها که هر دوشنبه و پنجشنبه به زیارت جناب حمزه سید الشهدا علیه السلام در احد می رفت. بعدها این سنت نبوی توسط ائمه گرام ما ادامه یافت و استدامه. حضرت سید الشهدا هفته یک مرتبه به زیارت برادرشون در بقیع خواستن می آمدن، بر سر قبر حسنش می ایستاد و شکوه های دل رو می گفت و اظهار محبت های دیرین رو ابراز می کرد. و نه تنها خودشون به زیارت و قبور می رفتن، بلکه شیعیان و مؤمنین را هم تشویق فراوان و ترغیب بیکران می کردن بر اینکه به زیارت و قبور بروند، و نه تنها به زیارت و قبور بلکه به زیارت مراقد منوره خودشان. و البته باز هم در این سخن اولین کسی که مردمان را ترغیب کرد به زیارت انبیا و امامان و اوصیا خود پیامبر مکرم ما بودند، به این که فرمود من زارنی بعد مماتی که من زارنی فی حیاتی. خب خود این ترغیبی بود و تشویقی بود. و البته که می دانید که زیارت پیامبر اکرم در حیاتش فرمان الهی بود، بخصوص برای کسانی که احساس می کردند که ظلم بر نفس کردند و گناهکار و آلود دامنند. قرآن کریم فرمود ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک و استغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. یا رسول الله به اینها بازگوی که اگر به کسانی که ظلم کرده اند بر نفس خیش بگو که اگر اینها ظلم کردن ولو انهم ظلموا انفسهم، هرچند که ظلم کردن بر خودشان، وظیفه اونها ابتداعا این است که جاؤوک، اول باید به خدمت شما بشتابند. وظیفه یک شخص گناهکار اول این است که خدمت پیامبر اکرم برسد یا خلفای او که قائم مقام و جانشین اوید. و استغفر الله در محضر شما از خداوند طلب آمرزش بکنند. و استغفر لهم الرسول و شما هم از خداوند برای اونها طلب آمرزش بکنید. لوجد الله، خیلی این عبارت در اینجا لطیف می شود. نفرمود که اگر این چنین بود یغفر الله لهم، خدا می آمرزد اونها رو. نفرمود که ان الله هو الغفور الرحیم، فرمود لوجد الله، با تمام وجودشون می یابند که خداوند غفور است و رحیم است. خداوندی چنین بخشنده داریم که با چندین گناه امیدواریم. صلوات به زهرا تقدیم کنم. می دانید که در بعد از غزوه احزاب که هزم الاحزاب وحده و کف الله المؤمنین القتال به امیر المؤمنین علیه السلام، به محض اینکه پیامبر اکرم از جبال سلع و منطقه‌ای که خندق رو کنده بودند برگشتن، هنوز لباس رزم رو در میان خانه در نیاورده بودند که جبرئیل نازل شده عرض کرد یا رسول الله، خدایت می‌فرماید که حق ندارید لباس رزم رو در بیاورید. چرا؟ حرکت کن به سوی بنی قریظه، بنی قریظه یهود که در همین باب الاوالی بودند، در انتهای همین شهر علی ابن ابی طالب، چون اونها با شما از سر مکر و خدعه در آمدند و پیمانت رو شکستن، باید تنبیه بشوند. پرچم را به دست علی ابن ابی طالب بده، علی برود تا تو در پی او بیایی. امیرالمومنین هم تشریف بردن، پرچم رو کوبیدن پای قلعه بنو قریظه. اونها هم به شدت وحشت کردن که قاتل عمرو بن عبدود آمد. خب خیلی اوضاع بر اونها سخت شد. خداوند پیامبرش را به رعب نصرت داده بود، یک رعب به وحشت عجیبی به دل اونها افتاده بود. مستحضرید که بنا گذاشتن ببینن که چه باید کرد. ابو لبابه از اصحاب خجسته پیامبر هم بود، مرد واقعا مؤمنی بود و نه از منافقین نه از فی قلوبهم مرض. این از دیرباز مستحضرید با بنو قریظه یک رفاقتی و در یک داد و ستد و تجارتی داشت. گفتن به پیامبر، پیام دادن یهودیان که اگر می شود ابو لبابه اجازت بدهید که بیاید تا ما با او مشورت کنیم. پیامبر اکرم هم اجازه دادن که برو. او هم وارد شد. خودش گفته که وقتی وارد شدم دیدم بچه های اینها انقدر گریانند و پریشان، دلم به حال اونها سوخت. به من گفتن که چه بکنیم، آیا تسلیم بشیم؟ من چیزی هم نگفتم، با دست اشاره کردم که اگر تسلیم بشید کارتون تمامه. ولی به محض اینکه با دست اشاره کرد، خودش گفته همون لحظه احساس کردم خیانت کردم به پیامبر اکرم، نباید چون این کاری میکرده. بلند شد بسیار پریشان و پشیمان در دل که این چه کاری بود که کردم، به یهودیان وفا نشان دادم و به پیامبر جفا کردم و خیانت کردم. اشتباهی که کرد این بود که مستقیم بدون اینکه پیامبر رو ببیند رفت به مسجد رسول الله، مستحضرید، از دخترش خواست، خودش رو به همون ستون ابیلوبابه، استوانه ابیلوبابه، با تناب بس قسم خورد که نخورد نیاشامد و جز برای نماز او رو از این ستون باز نکنند تا خداوند توبش رو بیامرزه. حالا قصه بنو قریظه رو که میدونید آخرش به کجا رسید، خدمت پیامبر عرض کردن که یا رسول الله، ابیلوبابه رفته با خودش همچین کاری کرده، چرا همچین کاری کرده است و حالا هم آمده؟ این جمله خیلی عجیب است. فرمودن اگر می آمد پیش خودم برایش از خدا طلب مغفرت می کردن، خدا هم رو می آمرزید. ولو انهم اتلموا انفسهم جاؤوک و استغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. حالا که مستقیم رفته در خونه خدا، خب باشه تا بیاد جوابش، باشه تا بیاد جوابش. و البته او پریشان. در روایات داریم که حدیثون تدریح خیر من الف حدیث ترویح، یک حدیث رو که انسان خوب بیابد. تصور بفرمایید که این چه حالتی داشته، اون سوزش پشیمانی که در دل او بوده، اون احساس خجالتی که میکرده، احساس شرمی که از پیامبر میکرده، از اون طرف استرابی که داشت. انسان گاهی کاری میکند بعدش میباند که خب حالا چه بکنم، قسم خورده که نخورد نیاشامد تا خدا مستقیم توبهش رو قبول بکنه، به تناب بسته شده. خب روز اول گذشت، پیامبر ما تشمی آوردن، از جلوش هم رد می شدن دیگه، چقدر فاصله است با در اتاق رسول الله، از جلوش رد می شدن، این عشق در چشم، آتشی در دل، به قد و قامت پیامبر نگاه می کرد، بازش می کردن، نماز می خوان، دو مرتبه به تناب می بستنش به ستون، پیامبر هم عادی رد می شدن. روز دوم چقدر استراب، روز سوم حالا گرسنگی، تشنگی، چقدر استراب داشته. گاهی که فکر کردم میدم عجب این چقدر اون لحظات مضطرب بوده. روز سوم هم گذشت، خیلی استراب داشت، خدا میداند که او در دلش چقدر خدا خدا میکرده. آیاتی در پذیرش توبه او نازل شد، از چیزهای عجیبی که به نظر من واقعا عجیبه، واقعا عجیبه. کیست زهرا بطن قرآن مجید، کی توان بر باطن قرآن رسید. اکثرا دوستان گمانم که مشرف شدند و عمره و میدانن استوانه ابیلوبابه بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل همین ستون فاصله دارد درست با همین اتاق. وحی نازل شده بر رسول الله، آیه نازل شده که توبهش رو پذیرفتیم، پیامبرم توی اون اتاقن، کافیه در رو باز کنند به فرمان ابیلوبابه توبت پذیرفته شد. از این اتاق پیامبر مستقیم نفرمودن، به اون اتاق عقبی، به بیت الفاطمه فرمودن فاطمه جان، خداوند توبه ابیلوبابه را پذیرفت، این آیات نازل شده، تو بهش اعلام کن. خیلی لطیف، خودشون نمیتوانستن بفرمایند چرا، چرا به فاطمه زهرا گفتن که به او بگوید. به راستی سیدت و نساء العالمین مظهر و مظهر رحمت للعالمین برای مردم است. فاطمه زهرا فرمودن که ابیلوبابه از اون فاصله دور، مژده با تو را، پدرم میفرمایند این آیات در توبه تو نازل شده، یا فاطمه تو زهرا. و جالب این که گفتن خب خود تو باز کن دیگه، تمام شد، گفت باز نمی کنم، حالا که اینجوری شده خود پیامبر باید بیان بند رو از دست و پای من باز کنن. ای آن که میگویی مرا پرواز کن، پرواز کن، اول بیا لطفی کن و باب قفس را باز کن. من خود به کار خیشتن تنها که قادر نیستم، آن رحمت فیاض خود با قلب من دمساز کن. گفت خود رسول خدا بیان، خود رسول خدا هم آمدن دستش رو باز کردن، یا رسول الله ترا به حق حسینت و اربعین حسینت، امشب بیا دست پای ما را هم از این گناهان و قیود که زدیم و قعدت بی اقلالی شب جمعه باز کن. خود پیامبر و قرآن تشویق کرده بودند مردمان رو که وقتی در میمانند و کمیت عمل صالحشون لنگ است باید خدمت پیامبر بروند و پیامبر ما تأکید فراوان داشت که منظارنی بعد حیاتی بعد مماتی که منظارنی فی حیاتی همان است بدون هیچ تفاوتی. لذا امروز هم که شما مشرف می شوید در متن زیارت نبویه در اون روزه شریفه همین رو می خوانید که یا رسول الله گفتی بیا من آمدم گناهکارم بدم شکی نیست، اما شما فرموده اید، قرآن فرموده ولو انهم ظلموا، تو متن زیارت این آیه آمده، ما هم آمدیم. از گدا جز گدایی نیاید و از شما جز خدایی نشاید و از خدا جز خدایی نشاید. تشویق به زیارت پیامبر اکرم، تشویق به زیارت قبر مطهرشون از نهایت خودشون بوده و هیچگاه این مطلب قبر پرستی تلقی نمی شد چنان که این یاوه ها رو می سراین ادعی خناس صفت، این توحید بود. و البته که اهل بیت تشویق و ترغیب فراوانی کردن مؤمنین را بر زیارت و قبور خودشون و این هفت شهر نور، هفت شهر عشق، خیلی تشویق کردن. شما مجموع تشویق هایی که نسبت به زیارات شده است ملاحظه بفرمایید، چقدر عجیب و غریب. تشویق هایی که نسبت به زیارت خود ختمی مرتبت هست، تشویق هایی که نسبت به زیارت امیرالمومنین هست، تشویق هایی که نسبت به زیارت امام حسین هست که یک دهن خواهم به پهنای فلک تا بشود بیان کرد. چه عبارات عجیبی در زیارت حضرت سید الشهدا و تشویق و فضائل و مناقب زیارت حضرت سید الشهدا آمده. برخیش انسان رو مبهوت می کند. من زار الحسین به کربلا کتب من علیین، کتب من اعلا علیین در روایت دیگری. حتی در حد وجوب، حتی در حد وجوب، حتی در حد کسی که تارک زیارت رو زندیق بدانند. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يا ابن رسول الله ما تقول في من ترك زيارة جدك الحسين فقال من غير علة قلت نعم قال ذاك رجل زنديق. گفتم آقا چه میفرمایید نسبت به کسی که زیارت پدر شما امام حسین رو ترک بکند؟ فرمود بدون علت ترک بکند، یعنی میتواند برود و نرود. گفتم بله. فرمود ذاك رجل زنديق، زنديق است. زیارت الحسین واجبتون علی کل مسلمین و مسلمه حتی. منظار قبر الحسین همتون ملاحظه فرموده اید که من قبر الحسین، نه منظار الحسین، که منظار الله فی عرشه. و حتی تشویق و تأکیدهایی بر زیارت ائمه گرام دیگر که آمده است. البته در قبال این تشویق ها شیعیان هم شیدائی کردن و با چه شیفتگی در طول قرون به زیارت این قبور منوره رفتن، سر و دست باختن. اندر ره عشق سرنگون باید رفت و از غرق خون باید رفت و از پای فتاده سرنگون باید رفت. دست دادند، جان دادن و رفتند و این زیارت رو ترک نکردند ولو به قیمت جان. عده‌ای هم همیشه از سر این که با اهل بیت سر سازگاری نداشتند و ارادتی، طبیعی بود که هم نمیخواستن آبادانی قبور اونها رو ببینن، همین همه جمعیت شیدای شیعیان رو که بر گرد قبور اونها عزت آفرینند برای این مرام و این راه، خب همیشه قناص صفتی کردن که اینها جماعت قوم پرستن. و حال اینکه منصفی کو که کی شیعیان قبر پرستیدن، کی بر قبری سجده کردن، بلکه شیعیان این رو می جستن که گر بر سر تربت ما گر گذری همت خواه که زیارتگاه رندان جهان خواهد شد. همت می طلبیدن از ارواحی که در محضر خداوند بسیار مکرم بودن و عزیز بودن، توسل به روح این بزرگواران می جستن، اونها رو زنده می دانستن. جسممان در قبال قبر آنان است و روحمان در مواجهه با روح بزرگ اون عرش نشینان. طبیعی است که از روح اونها می شود مدد گرفت طبیعی است کسانی که میگفتن اونها مردن یا رسول الله مرده است، برای این بود که مردم رو ببرند از رسول خدا. و الا چگونه رسول الله مرده است و حال اینکه نسبت به شهدایی که به برکت دین او کشته شده بودند، قرآن فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، تا چه برسد به رسول خدا. این است که مدرسه زیارت اهل قبور را از قبور مؤمنین و تشویق به زیارت ائمه المؤمنین را خود اهل بیت دامن زده اند و این همه ثواب ها رو نسبت به این زیارات عرض فرموده اند، تا به جایی که شما میبینید یک زیارت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه را مساوی با 1,000,000 حج قبول شده تلقی کرده اند. الف حجتن مقبوله. و بعد فرمود چه بسا حجی که قبول نشود. ای قوم به حج رفته، کجایید کجایید؟ محبوب همینجاست، بیایید بیایید. محبوب تو همسایه و دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته شما بهر چرایید. صد بار از این راه بدان خانه برفتید، یک بار از این خانه از کنار قبر علی ابن موسی رضا بدان بام برایید. که فرمود کسی که بیتوته کند شبی را در کنار قبر علی ابن موسی رضا، مانند این است که در عرش بیتوته کرده است. یک بار از این خانه بدان بام برایید. این همه تشویق ها البته انجام شد. خود اهل بیت هم طرفه این که زیارت هایی رو برای خودشون سرودند، انشاء فرمودند و ما را فرمودند که این زیارت رو باید بخوانیم. این زیارت نامه ها رو، زیارت نامه های بسیار متنوع و مختلف، برخی مطلقه که در هر وقت خوش که دست دهد مختلف شمر می شود خون، برخی به مواقع خاص مقید که در شب عید قدیری، شب نیمه شعبانی، روز اربعینی این زیارت وارد شده است. برخی از این زیارات بسیار متول، برخی بسیار مختصر. روزگاری رفته است بر شیعه که اونقدر سخت بوده است. روایتی رو دیدم خدمت امام عرض می کند که من نمی توانم زیارت کنم جدت حسین رو، می توانم از کربلا به عنوان رهگذری رد بشم، حتی مکسی نمی توانم بکنم، چه بکنم؟ فرمود همینطور که رد می شوی از جلوی قبر، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، رحمک الله یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. همین سه جمله که اکنون هم ملاحظه می فرمایید در مفاتیح الجنان مرحوم محدث قمی، زیارت مطلقه چهارم یا پنجم است. سه جمله، السلام علیک یا ابا عبدالله، رحمک الله یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. همین آقا محسوب می شود. فرمود همین محسوب می شود، چون زیارت رو گفتن حضور و زائر عند المزور. همین زیارت، چه در حیات کسی چه در ممات و عرض می شود مرگ کسی. حضرت عالی به دیدن کسی تشریف ببرید، چه برای عیادت چه برای زیارت. همین که وارد شدید به زیارت او رفتید، صدق زیارت می کند. همین که فقط یک سلام بدهید، صدق زیارت می کند. بله به شرطها و شروطها، اگر کسی واقعا علی ابن موسی رضا را امام مفترض و طائب داند، همین که وارد حرم علی ابن موسی رضا بشه بگه السلام علیک یا ابا الحسن، برگرده این زیارت امام رضا محسوب می شود، تعدل و الف الف حجتن مقبوله. البته این برهانی است، در ذهنم نبود که برهانش رو عرض کنم. بد نیست، چون برهانی است که به نظرم این برهان متینی است که چطور می شود که یک زیارت حضرت رضا این چون این ثواب ها، چطور می شود که یک زیارت امام حسین اون همه فضائل که امام باقر علیه السلام فرمود من اگر بخواهم حقیقت فضیلت زیارت جدم حسین را بیان بکنم، مردم به طور کلی حج رو ترک می کنند، به طور کلی حج رو ترک می کنند اگر حق زیارت امام حسین رو بیان کنند. و طرفه و زیبا این که گمان می کنیم آنچه که اهل بیت در فضیلت زیارت هر کدام از این بزرگواران، از زیارت خود رسول خدا، حضرت مجتبی، ائمه بقی، زیارت حضرت مولا امیر المومنین، هر کدام از اینها رو فرموده اند، در حد فهم و هضم راوی بوده. نظام برخی فرمودن زیارت حضرت رضا 10,000 به برخی فرمودن 70,000 به برخی گفتن 700,000 رو هم دیدم، 1,000,000 رو هم دیدیم. به برخی گفتن وقتی به زیارت حسین سلام الله علیه می روی تعدل و حجتن و عمره، به برخی فرمودن که 10 تا، به برخی فرمودن از خانش که راه بیفته هر قدمی که برمی دارد یک حج قبول شده، یک عمره قبول شده برای او می نویسد. خب کدام یک از این هاست؟ به قدر عقول، به قدر حزم ها برای اونها گفتند. حق مطلب این است که زیارت اهل بین بیکران است در فضیلت. چرا؟ چرا همچین چیز؟ چون در یک کفه ترازوی قرار گرفته که اون طرف کفه ارزشش بی نهایت است. اگر چیزی در این کفه در قبال او سنگ ترازو شد که این تراز ترازو رو مساوی کرد، می شود ارزشش بیکران. پیامبر ما در روایاتی که مرحوم مجلسی هم در بهار الانوار، مدتی می گشتم ببینم این کجا نقل شده، پیدا نمی کردم، جدیدن الحمدلله دیدم در بهار آمده است. روایاتی مشهور است بر افا، همگان هم شنیده اید، ولی دنبال سندش و متنش می گشتم. ما اوذی نبیون به مثل ما اوذید، هیچ پیامبری به اندازه من رنج نبود. با اینکه می‌دانیم پیامبران رنج‌های فراوان بردند، برخی از پیامبران رو از میان اره کردند زکریا، برخی رو سر بریدند یحیی، برخی رو زنده زنده پوست از سر و صورتشون کندند اسماعیل صادق الوعد، برخی مانند نوح 950 سال مردم رو دعوت می‌کردند. چقدر نستو. و جالب این است که همین هفته در تفسیر کنز الدقائق می‌دیدم که رحمت خدا بر صاحب تفسیر، می دیدم امام صادق سلام الله علیه فرمود قوم نوح گاهی او رو اونقدر می زدن که تا 3 روز بیهوش می شد و از بینی و سر صورتش خون می ریخت. تا 3 روز بیهوش می شد، مرتب او رو می زدن. این همه آزارها و رنجهایی که انبیا کشیدن، پیامبر ما چه کشیده است؟ گزاف گفته نعوذ بالله یا مبالغت فرمودن که ما اوذی نبیم به مثل ما اوذید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. کار پیغمبر چقدر میارزه؟ رسالت پیغمبر رو چه کسی میتواند ارزش گذاری بکند؟ بفرمایی میشود کسی ارزش بگذاری روش؟ پیغمبری که مجموعه حقیقت جویان رو تا به ابد نجات داد، تا به ابد نجات داد از شرک، شرک از شفاجر و فلحلکات، می شود واقعا کسی ارزش بگذارد که آقا کار پیغمبر اکرم این هم این مقدار می ارزه؟ پس کار رسالت پیغمبر یک مطلبی است بی نهایت ارزشمند که هیچ قیمتی روی اون نمی شود تعیین کرد. این در یک کفه ترازو قرار گرفت. این آقای عرض می شود که اجیر این کار را انجام داده است. سلام علیکم. آجا اونجا ننشینید، بیاد اینجا. در کفه ترازوی دیگر باید اجرت کار پیامبر رو بگذارن. شما در فقه داریم اگر اجیری رو اجاره کردید، قبل قرارداد اجاره رو بستید، خب همون اجرتی که توافق کردید بهش میدید. اگر نکردید، گفتن خبره باید بیاد این وسط، اجرت المثل لا تعیین کند. پیامبر ما آمده کاری رو انجام داده بدون هیچ منتی و بدون هیچ طمعی. خدا می فرماید این کار اجر داره، باید هم اجر بدن. خب روز اول تعیین نکردیم، خدا باید به عنوان احکم الحاکمین اجرت تعیین کند. در این کفه رسالت چقدر می ارزد؟ بیکران. در این کفه خدای احکم الحاکمین میخواد بگه یک چیزی رو بگذارید که این ترازو تراز بشه و اجرت باشد. چه بگذاریم؟ لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مودت ذوی القربا شد اجر رسالت. ولو امتنانی، دقت میفرمایید، ولو امتنانن، ولو تمننن من الله، ولی خدا محسوب کرده، خدا گفته از این رسالتی که بی نهایت ارزش دارد اجرت المثل او رو میگذارم مودت ذوی القربا. مودت ذوی القربا بنابراین اگر ظاهر شد از کسی بی نهایت ارزش داره. باز هم عرض میکنیم امتنانن، ولی امتنانن بی نهایت ارزش دارد. لذا میفرماید که یک زیارت حضرت رضا 1,000,000 حج قبول شده. باز هم گمانم که فراتر از این بوده در حد فهم ما گفته هم. در حد فهم ما گفته هم. بی نهایت مودت ذوی القربا ارزشمند است. کسی از دوستان تهران برای من حکایتی رو گفت، زیبا بود، تقریب هم میکرد به ذهن این مطلب رو، که بله، نه زیارت اهل بیت، ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند هران که خدمت جام جهان نما بکند. می گفت در یکی از هیئت های تهران، گفت هیئت رو هیئت لباس دوزها بسین، که کسی بود داخل راهروی این هیئت توی دهه اول محرم که صبح ها مراسم بود، پیر مردی بود کفش می گرفت از مردم، کفش داره این هیئت بود، این با یک عشقی این کفش ها رو می گرفت، در بین پلاستیک هم دست اونهایی که می خوان کفششون تو پلاستیک بگذارن می داد، در بین این که کفش ها رو می گرفت و پلاستیک می داد، رو دست مردم گلاب هم می ریخت. با یک عشق و شیدایی این کفش ها رو می گرفت و می گذاشت. وقتی هم که می آمدن مردم، این یک کامپیوتر بود. من توی هیئت های آذری ها دیدم همچین کسانی، همچین کفش دارایی، که هر که غریبه میاد چشمش که میفته، وقتی که میاد کفش خودش رو میذاره جلوش، بعد هم صورت او رو ضبط کنه، هم شکل کفشش رو بدونی که بگی کفش خودت رو میذاره جلوش. این کار رو هم میکرد. اینقدر این عاشقان این کار رو انجام میداد که یک عده از جوانهای اهل دل و رند میرفتن یک گوشه میستادن، حال این پیرمرد رو در کفش دادن میدیدن، گریهشون میگرفت، میگریستن، از دنیا رفت. سال بعد روز هشتم، روز حضرت علی اکبر سلام الله علیه، تا میوندار اومد، عرض میشود که سینه بزنه، یه آقای بلند شد گفت آقا صبر کنید. گفتن بعد، گفت بذارید من یه چیزی بگم بعد سینه زنی اسمش شروع کنید. گفت بعد، این از دنیا رفته بود، یک سال گذشته. گفت مثلا فلانی، حالا اسمش هرچی بوده، مش حسن رو یادتونه؟ گفتن بعد، گفت چند شب پیش من خواب دیدم که دارم میام یک عالم دیگری است، یک سردر قصر باشکوهی است که در عمرم ندیدم همچین قصری. از کسی پرسیدم که این قصر چیه؟ گفتم قصر مش حسن. کدوم مش حسن؟ گفتن کفشدار فلان هیئت. اه، مش حسن خودمون؟ گفتم همچین قصری؟ گفتم بله. گفتم میخوایم بریم ببینیمش؟ گفتن نمیشه، باید اجازه بگیریم. اجازه بگیریم؟ بله. گفتم خب برید اجازه بگیرید. رفتم و گفتم میگن بیاین تو. وارد شدم، تازه دیدم که به این تازه سردرش بوده، تو چه خبر؟ این باقی است و باز در اون انتهای قصری و یه چیز عجیبی از اون بالا خرامان داره میاد، با چه وضعی، یک خدمه هشمی، لباس عجیبی در تنشه، صورتش مثل ماه جوان شده. گفتم اش اصلا تویی؟ گفتم بله. گفت بله. گفتم عجب اوضاعی. گفت کجا شدیدی؟ گفتم چطور؟ گفت من وارد این عالم که شدم، آقام امام حسین به من فرمودن که فلان مش حسن تو کفشدار ما بودی، این عالم، این اوضاع، این قصر، این باغ در عوض یک جفت از کفشهایی که برداشتی، در عوض یک جفت از کفشهایی که برداشتی، اما اجر تو در قیامت و حساب تو با خود منه و حسابنا علیکم. چرا؟ برهانی است. چون اون یک جفت کفش را مودتاً للرسول و لذل قربا گرفته، چون گرفته در ترازوی اجر رسالت قرار میگیرد. رسالت چقدر میارزه بیکران؟ این کار برای یک کفش جفت کردن، در کفشکن حریم پور موسای کلیم با عصا میبینم. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله مجتهدی سیستانی را، به من فرمودن که یک کسی گفته است که این شعر مبالغه است در حق حضرت رضا، که شیخ بهایی فرموده است در کفشکن حریم پور موسی موسای کلیم با عصا میبینم، من حاضرم در هر جایی با آیات قرآن بدون استفاده از هیچ روایتی اثبات کنم که موسی افتخار میکند اگر بشود کفش داره حرم امام رضا بشود. ابراز محبت یعنی همون مودت به ذوی القربا اجر رسالت است، در کفه ترازوی رسالت قرار گرفته، لذا بیکران ارزشمند است، بیکران ارزشمند است. آقا همین بگم السلام علیک یا ابا عبدالله، رحمک الله یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، ظاهر الحسین محسوب میشم، بله با همه اون فضائل، بله بله. رضا برخی از زیارات بسیار متفل، برخی از زیارات در حد یک جمله، در حد سلام، همون اگر به شرطها و شروطها باشد زیارت محسوب میشه، محسوب میشه. و اگر محسوب شد، اگر محسوب شد، اجر رسالت است. اینهایی هم که فرمودن همه در حد فهم ماست، البته اجازت نداریم که همش رو هم برای همه کس بگیم، چون واقعا یک کسی شد نتونه درک بکنه. کما این که میبینید یک عده اونقدر هاضمه عرض میشود که اینها خورده که نمیتواند درک بکند که خدا بله میشود به یک نمی که در چشم هنوز حتی تبدیل به عشق نشده و نریخته کسی رو بیامرزد به خاطر حسین، تا چه برسد به نفس المحموم لظلمنا تسبیح. یه روایت زیبایی رو خدمتتون عرض بکنم، در روایتی دیدم که سلیمان نبی حشمت الله بر اون فرش سلیمانی میرفت، یک جوان ایستاده بود، گفت کار پسر داوود به کجا رسیده، عزت و جبروت و جلالت و پادشاهی و حشمتش که بر آسمان ها باد او رو میبرد به این شکل. صداش رو باد رسون به گوش سلیمان، باد مسخر سلیمان بود. به فرش گفت بنشین کنار این جوان، آمد نشست. گفت تو همچین مطلبی گفتی؟ گفت خب بله. گفت میبینی این ملک سلیمانی من را، رب حبلی ملکن لا لی لاین بقیل احد من بعدی، رب حبلی ملکن لاین بقیل احد من بعدی. گفت بله. سلیمان گفت گمانم در روایت سوگن هم داشت که والله یک تسبیح، یک سبحان الله گفتن از ملک سلیمانی من بهتر است. این رو ضمیمه کنید، به نفس المحموم لظلمنا تسبیح، کسی که از غم و ظلمی که بر ما رفته است آه میکشد، هر آهی که میکشد، هر نفسی که غمگینانه میکشد برای ما ثواب تسبیح رو دارد. تسبیح، یک تسبیح برتر از ملک سلیمانی است، برتر از ملک سلیمانی است. خدمت یک کسی از آقایان مراجع بودم، ببخشید موضوع سخنم انشاءالله شرح زیارت امین الله خواهد بود. صبح یه اتفاقی افتاد، از صبح حال دیگری پیدا کردم، مثلا ناخودآگاه نمیتونم حرف خودم رو بزنم. صبح در اصفهان بودیم و آماده برای اینکه بریم منبر، نشسته بودم داخل اتاق، تلفن زنگ شد، آقا با عراق صحبت کنیم، با عراق. گفتم بله. یکی از رفقام میگفت آقا من تو حرم امام حسینم، تا صبح حرم بودیم و امروزم الانم زیارت کردیم. گفتم چه خبر؟ گفت آجا اینقدر بهتون بگم، سه رو بس کنار زری میخوام برسم تا دم در صحن، تنها نه منم اسیر زلفش، خلقی متعشقند و منم. گفتم جمعیت چقدر؟ گفت چی میشه گفت، چه میدونم این حسین کیست که عالم همه دیوانه یه حسین. تازه اینا کسانی هستند که توانستند برن. اگر میگفتن هر که دارد عوض کرب و بلا، بسم الله، اگر هیچ حد و مرزی در دنیا نبود، بعد معلوم میشد بر مردمان که این حسین کیست که عالم همه دیوانه یوست. از صبح دلم رو بیتاب کرده، گفتم دست ما کوتاه و خربا بنده، گفتم تو رو به ابوالفضل قسم میدم برگرد یه زیارتی از طرف ما بکن. گفت کردم، چشم، دو مرتبه برمیگردم. مودت به اهل بیت عصمت و طهارت بی نهایت ارزشمند است و به همین جهت البته خود اهل بیت مردم رو اونقدر تشویق کردن به زیاراتشون، اونقدر تأکید، اونقدر تشویق. حتی اگر کسانی سستی داشتن فرموده است ما اجفاکم، جفا از دوست است، از دشمن ظلم است، از دوست جفا. ما ز یاران چشم یاری داشتیم، اگر یاری یاری نکرد گله می کنید از او. شنیده اید که امیرالمومنین سلام الله علیه سلمان رو دیدن، فرمود که سلمان فاطمه زهرا تو رو کاری دارم، برو ببین بی بی چه کاری داره. گفت آمدم خدمت بی بی سلام عرض کردم. فرمود جففتن یا سلمان. خب جفا که سلمان که جفا کار نیست، جفا از گله از دوسته. جففتن یا سلمان، کمیه دیدن من. گفتم نه نه بی بی جان، قصه این است که این همه مظلومیت شما و امیرالمومنین رو که دیدم اصلا نمیتونم بیام بیرون این شهر رو ببینم. جفا همیشه از دوسته، گله از دوسته. زیارت فرمود جدم میروید؟ چند وقت چند وقت میرید؟ هفته یک بار میروید؟ گفتم نه. فرمود ماهی یک بار میروید؟ گفتم نه. فرمود ما اجفاکم، چقدر جفاکارید. لذا بر حسب افراد مختلف فرق می کند. برای بعید یک حکمی دارد. حتی روایت شما ملاحظه فرموده اید، فرمود برای کسی که غنیست و وضع مالی خوبی دارد سالی سه مرتبه، برای کسی که در تنگ دستی سالی دو مرتبه. این همه تأکیدها بر زیارات چرا؟ چرا؟ به خاطری که در رویارویی با این قبرها انسانها روح میگیرند، زنده میشن. ای دل ار خواهی خدا بینی برو در کربلا، از زمین کربلا تا عرش چندان راه نیست. در مقابل قبر امام ناخودآگاه انسان بخواهد یا نخواهد روحش متمرکز در این مطلب میشود که شهیدان کند این همه خون این کفنان، اینا کی بودن واقعا؟ خاطرتون هست در خدمت آجای بقایی سفری زمان صدام مشرف شده بودیم، یکی از رفقا مندم پایین پای امام حسین نشسته رو به قبر شهدا، دیدم این گیجه، یک حال عجیب، عشق میریزه مثل ابر بهار ولی صورتش در یک عالمه بهتی. آمدم جلو، حال چوری بود که دیدم این خیلی گیجه. گفتم فلانی چته؟ گفت دارم به اینها میگم شما کی بودید؟ اینا کی بودن واقعا؟ قبر پرستی نیست، مواجهه با این قبرها رویارویی روح تنگ و خرد و کوچک ما با یک روح اعلایی است که پهناورتر از همه کهکشان هاست و می تواند به نظر خاک را کیمیا کند، به گوشه چشمی می تواند خاک را کیمیا کند. خیلی این بیت رو خوب گفته. آنان که خاک راه را به نظر کیمیا کنند، نگفت طلا کنند، اگر میگفت طلا کنند خیلی هنر نکرده بود، کیمیا کنند، میتوانند خاک رو کاری بکنند که اون خاک طلا بسازه. آنان که خاک راه را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه یه چشمی به ما کنند؟ بله، کار اونا همینه. اونا همیشه گفتن ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم، صد درد را به گوشه چشمی دوا کنیم، صد درد را به گوشه چشمی دوا کنیم. بنده یه مثنوی دارم خطاب به امیرالمومنین، یه خاطره زیبایی برام اتفاق افتاد پارسال از این مثنوی، جالبه براتون عرض بکنم که رویارویی با این روح ها چه میتواند در انسان بکند. می آید اون به اصطلاح به مناجات نامه با امیرالمومنین که ای تو یا علی یا عنده علم الکتاب، خاک راحت کن مرا ای بوتراب، گر خزف هستم زبرجد کن مرا، در یقین مقداد اسود کن مرا، گر نیم مؤمن تو ایمانم بده، رتبه ای زیمان سلمانم بده، گاه خدمت همچو قنبر کن مرا، در ارادت همچو اشتر کن مرا، پرتوی از نور الانوارم بده، ذره ای از شور امارم بده، لا ینال ذلک الا بکم، جد علی یا علی من فضلکم، مسلمندان شما را آر نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. ای تو بر جان و دل و روحم ولی، مرده ام من زنده ام کن یا علی، زنده ام کن تا که قربانت شوم، تا فدای نور چشمانت شوم، زنده ام کن تا سگ کویت شوم، تا بلای خصم بد خویت شوم، زنده ام کن ای حیات زندگی، بنده ام کن ای امام بندگی، من اگر خوبم اگر بد از تو ام، بر تو زیبت یا نزیبت از تو ام.
دیدید که به بعضی میگه آقا برو از امام رضا بگیر، میگه آقا ما قابل نیستیم، ظرفیت نداریم. حرفا یعنی چی؟ اونا قابلیت میتوانن بدن، ظرفیت هم میتوانن بدن. ای تمام ما سوالله سائلت، قابلیت ده بر این ناقابلت. نمیتوانن بدن، هم ظرفش رو میتوانن بدن هم عطاش رو میتوانن بدن. ای تمام ما سوالله سائلت، قابلیت ده بر این ناقابلت. بعد از همین است که این بیت رو گفته بودم، ای در شهر حکم اعجاز کن، ای در شهر حکم. من میخوام آدم بشم، ممکن نیست، باید معجزه کنی. ای در شهر حکم اعجاز کن، روزنی از علم بر من باز کن. خب این رو گفته بودیم، جاهایی هم خونده بودیم. یه آقایی هست از دوستان ما، آقایون دکترها، جوان هم هست، ایشون یه روز اومد دیدن من، سید محترمی هم هست که آقای فلانی من دارم میرم مدینه برای خداحافظی آمدم، یه چیزی برای مدینه بگو. یه چیزی هم دیدم آمدم برای تعریف کنم. خیلی همیشه ظاهر حضرت رضاست، حرفوز، خیلی متقی، خیلی اهل ولایت، اهل معرفت. گفتم چی؟ گفت چند شب پیش جدم امیرالمومنین رو خواب دیدم. دم آه خیلی با حالت پدرانه نشستن، چون چهار زانو منم با حالت مثلا بچه شد، روبروشون دو زانو نشسته بودم. سلمان کنار من نشسته بود، به پهلوی من این سقلمه میزد، این میزد به پهلوی من، گفت بابات امیرالمومنینه، جدت، همه چیز دست امیرالمومنینه، بخواه از امیرالمومنین یه چیزی بخواه. من خجالت میکشیدم با سلمان به پهلو میزد که یه چیزی بخواه از امیرالمومنین. درست هم از خوابش درست بود. سلمان خیلی ارادت به فاطمه زهرا دارد و به هر کسی منصوب به حضرت زهرا است. گفت از بس سلمان من رو تحریک کرد، من یهو یاد همین شعر شما افتادم. خطاب امیرالمومنین گفتم، ای در شهر حکم اعجاز کن، روزنی از علم بر من باز کن. بعد خودم هم اضافه کردم، باز تکرار کردم، روزنی از علم بر من باز کن، روزنی از نور. امیرالمومنین لبخند زدن، فرمودن که من اگر بخوام یک کسی را به جایی برسانم، میدانی چه میکنم؟ کافیه اشاره کنم. باز سلمان زد به پهلوی من که خب بگو، اشاره کنید آقا. بل گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، ما نیز دل شکسته داریم ای دوست. بعد ایشون میگفت، میگفتش که امیرالمومنین یه اشاره به من کردن، من دیدم مثل این موشک هایی که به طرف آسمون میرن، رفتم طرف آسمون، همینجور دارم میرم بالا، وحشت کردم، مثلا وحشت کردم از سرعتی که بالا میرفت. ای در شهر حکم اعجاز کن، روزنی از علم بر من باز کن. رویارویی ما در زیارت ها میتواند واقعا اون نگاه رو برای ما به ارمغان بیاورد. یک نگاه امیرالمومنین، یک نگاه علی ابن موسی رضا به یک زائر، یک نگاه بکنن تمام، به آسمان رود و کار آفتاب بکند. قبر پرستی کجا بود؟ در زمینی که نشان از کف پای تو بود، سالها سجده صاحب نظران خواهد بود. یکی از عجایب دم دستگاه امام حسین که عرض کردم خدمت یک کسی از آن مراجع بودم، جمله ای گفتن، حالا ثقیل خیلی به نظرتون نیاد مقدمش رو عرض بکنم، یکی از عجایب دم دستگاه امام حسین این است. خاک چی آقا؟ یک ماده شیمیایی جسمی مادی در این دنیا، خاک. خب شما میفرمایید که خاک شفا ممکنه بشه، بله مواد شیمیایی میشود داروی درد جسمانی باشن، ولی شما وقتی تربت سید الشهدا رو نوش جانتون میفرمایید، دعاش چیه؟ اللهم اجعله علما نافعا. یا للعجب، خاک دارم میخورم، میگم خدایا این خاک را علم نافع قرار بده در دل من. و رزقن واسعا، خب رزقن واسعاش رو میفهمیم، شفاعا من کل دا خب میفهمیم، ولی علما نافعا، خاک دارم میکنم، علما نافعا حسین است. جمله ای که عرض کردم، کسی از آقایان مراجع تقلیدی که الان در قید حیاتن در قم رفته بودم خدمتشون، گفتم آقا این حسین کیست؟ فرمودن یک چیزی بهت بگم، آنچه که من فهمیدم این است که امام حسین فراتر از قوانین تکوین و تشریع است. خدا تکوین رو به هم میریزه به خاطر حسین، تشریع رو به هم میریزه به خاطر حسین. خوردن خاک حرام است. روایت داریم کسی که یک ذره خاک بخورد مثل این است که گوشت خوک خورده. و حسین که میریزه میگه خاکش رو بخورید، استشفا کنید، امن کنن که بخورید. رو به قبری نماز خوندن مکروه است. کربلا که میری میگن برو پشت ذریع حسین، قبر حسین را بین خودت و قبله قرار بده، نماز بخون. یعنی مسافر نمازش شکسته است، به حرم حسین که رسیدی کنار قبرش کامل، تکوین رو به هم میریزه، تشریع رو به هم میریزه، تشریع رو به هم میریزه. تکوین یک مرتبه قرآن گفته ما برای خلیل الرحمن خودمان ابراهیم اولو العزم گفتیم یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. به حسین که میرسه بیا ببین چه خبر. خیلی برای من جالب بود، روز 11 محرمه امسال از مشهد اومدم اصفهان، اصفهان وارد شدیم، شب اول دم یک کسی از جوانهای کربلایی 18 ساله که مشهد کربلایی های مقیم مشهد اومده اصفهان، آجا سلام سلام اینجا چیکار میکنی؟ گفت اومده آجا این سیدی رو ببینید. سیدی چیه؟ گفت من یک کاری کردم شما ببینید. چیکار کردی؟ میدونستم که این خیلی عاشق. گفت چی؟ گفتم ما از هندی ها چیمون کمتره که اونها رو آتیش برن ما نریم. آتیش درست کردی؟ گفت رفتی؟ گفت ببینید. گذاشتیم دیدیم اینا 4 جوان بودن، جوانای کربلایی مشهد، اومدن توی منزلی توی باغچه ای رو 1.5 متر x 4 متر از اولش هم فیلم گرفتن، از اول تمام هیزم آوردن، تخت آوردن، از جبای میوه آوردن، آتیش زدن. از روز قبل از عاشورا، روز عاشورا شده، تمام اینها شده گلوله های سرخ، همه زغال های سرخ، بادش میزنه اینجوری چرخ هاش از مرد میشه. رفقاشون خبر کردن بیاین به عشق امام حسین میخوایم بریم تو آتیش، ما چمون از هندی های کم تره، خواهیم میگیم یا حسین بریم روی آتیش. 150 نفر رفقاشون آمده بودن. یک کسی از تجار مهم مشهد به من میگفت آقا من خدا شاهد رفتم ببینم این بچه ها چی کار میخوان بکنن، آخه کارا چیه؟ مگه میشه حالا هندی ها یک کاری میکنن؟ خود این آقا 10 مرتبه رفته توی آتیش تو فیلم، اونقدر به سر صورتش زده. اولی که همین بچه باشه خیلی دلش محکم بوده گفته یا حسین، درست مثل این که پا میگذاره روی کمن، پاشو محکم گذاشت با اطمینان، اون با اطمینان پای اول رو که میگذاره خیلی عجیبه. بعد هم آهسته همینطور رو یواش یواش روی اینا قدم گذاشته اومد. مردم اینو دیدن 150 نفر گفته بودن ما آمده بودیم مسخرتون بکنیم که بچه های کارا چی، همه ریختن توی آتش بیاد ببینیم. همه میگن یا حسین، از این بر میاد از این بر میاد، نه یک بار نه دو بار، میرن برمیگردن، میرن برمیگردن. السلام علیکه یا وارث ابراهیم خلیل الله، تو وارث ابراهیمی، نه قربونت برم، زبار تو، عاشقان تو در انواع عالم، هر سال دل آتیش رد میشه، به زوار تو، به عزاداران تو گفتن بردن و سلام باش آتش بر عزاداران حسین. بنابراین در عزای امام حسین، در زیارت قبور اینها، روح گرفتن و زنده شدن روح هاست. وقتی یک روحی با آسمان های بیکران، هر تعبیری بکنیم غلطه، میخواستم عرض بکنم با کهکشان روح امام. کهکشان چیست؟ و فینکن تول عالم الاکبرو، نسبت به یک شخص عادی، نسبت به روح ولی الله اعظم میشود گفت حتی عالم اکبر، خیلی فراتر از اینها، خیلی فراتر از اینها.
وقتی روی رو شدی با این روح در کنار قبر او، او هم همه عنایت، او هم همه لطف، او هم همه محبت، او هم میداند که کسانی بودند که در این امت زنده بودن اونها رو بر نتابیدن. این کسی که امروز آمده به زیارتش، بعد ان زهد فیکما و فی زیارتکما اهل دنیا، این خریداره. اگر یک روزی بوده که هر چی داد زده که هل من زاب بنیز و بانه حرم رسول الله، یه نفر نگفته اینا ناموس پیغمبرن. حالا اینا بعد از 1400 سال آمدن، 30 ساعت پیر مرد پیاده آمده بود تا حرم امام حسین. خدا میداند در حرم امیر المومنین پیر مردی رو دیدم نشسته پاهاش رو دراز کرده مقابل زری، نمیتوانست پاهاش رو جمع کنه، کف پاهاش چاک چاک بود، صورتش پوستش برگشته بود، سیاه شده بود، پوست انداخته بود، داشت برای یه کسی تعریف میکرد، خیلی هم عامی، خیلی بی سواد. قربون همون عاشقای بی سواد توسه جان، داشت برای کسی نقل میکرد که من 4 مرتبه 20 ساعت پیاده آمدم توی راه، باز گرفتنم برم گردوندن. 2 سال پیش که قاچاق از اون تو کوها میرفتن دیگه، سری آخر بیهوش شده بودم، داشتم میمردم، آب نداشتم توی صحرا، سربازان ایرانی منو پیدا کرده بودن، آب دادن، به هوش که اومدم من خواستن ببرن، گفتم بابا میبینید که من دارم میمیرم در این راه، حاضرم بمیرم، چرا منو ول نمیکنید برم؟ دلش رو سوخت، گفتن برو. بعد دیدم این پاهاشو نمیتونه جمع کنه، تمام کف پا چاک چاک، چوری که نفهمه به خدا میداند دستمو کشیدم به کف پاش، مالیدم به چشم. حالا حسینی که روحش در عرش میبینه، این پیرمرد آمده بعد از 1400 سال 20 ساعت 30 ساعت پیاده. همین امروز این رفیقمون که زنگ زد از کربلا، گفتم چه خبره؟ گفت انقدر همه پیاده میومدن که ما حبس کردیم کربلا بودیم، 2 مرتبه دیروز رفتیم نجف پیاده اومدیم کربلا. هر قدمش حجی عمره فراتر از این هاست. فقط خدای حسین میداند که فاطمه با عزاداران حسین چه خواهد کرد. فرمود فلانی نمیخوای بری کربلا؟ مادرم زهرا در کربلا منتظر زفار حسین. فرمود زائر با حسین از کربلا که بیرون میاد، ملکی میآید به کتف او میزند، میگوید رسول الله و فاطمه زهرا سلامت میرسان. میگوید استعنف العمل، 2 مرتبه شروع کن، که مثل روزی هستی که از مادر متولد شد. رویا رویی با روح امام میتواند چه بکند؟ این همه در فواید زیارت است. لذا ای طالب سر و راز اسرار مگو، یک نکته بگویمت به اهلش برگو، توفیق ز سلطان خراسان به طلب، هر ماه برو به آستان بوسیه او، اگر مشهد بودی هر صبح برو به آستان بوسیه او. ما واقعی مطلب این است که قد نمی دانیم، بر لب آبم و از داغ لبت می میرم، واقعا قد نمی دانیم. یه کسی بگه آقا شما هر سال هر ماه مثلا 50,000 تومان بده، هر ماه بیا برو عمره بیا، 2 روزم تا نمیبری میاری، نمیرید. زیارت علی ابن موسی رضا 1,000,000 حج مقبول، عمره چی؟ 1,000,000 حج مقبول. اصلا میخوام ثواب ندهد، ثوابم که ندهد، خود رویارویی با روح امام چه میتواند با ما بکند؟ چه میتواند بکند؟ لذا این همه تشویق ها بر زیارات و این همه زیارت نامه ها رو خود وجود های مبارکشون انشاء فرمودن. اکثر زیاراتی که الحمدلله محدثین ما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین جزاهم الله خیرا برای ما نقل کردن و آوردن در کتب مزار، از مرحوم مجلسی گرفته است، از مرحوم شیخ طوسی گرفته است، سید ابن طاووس اعلی الله مقامهم الشریف، تا حتی محدث قمی دیگران، اکثر قریب به اتفاق اینها معصور است و از خود اهل بیت انشاء شده، خودشون انشاء فرمودن. زیارت جامعه کبیر از امام هادی، زیارت عاشورا از امام باقر و زیارت امین الله را که اگر زنده بودیم انشاءالله به شرحش خواهیم پرداخت تا چه قبول افتد و چه در نظر آید، به حول قوه الهی از سید الساجدین و زین العابدین امام سجاد. چقدر این اهل بیت مظلوم بودن، تا 100 سال قبل امیر المؤمنین مخفی بود. شبی که از این دنیا میره فرمود پسرم فردا 2 تا جنازه تابوت خالی، یکی به طرف مدینه بفرستید، یکی به طرف کجا، مردم ندانند که شبانه مرا در کجا دفن کردید. عجب امتی، پیغمبر رو شبانه دفن کنن، زهرا رو غریبانه، امیر المومنین را در کوفه شهر خودش، در شهری که 50,000 نفر لشکر داشته برای او، شبانه دفن کنن که مباد فردا ها قبر این مظلوم رو بشکافن و جسارت بکنن. شبانه دفن تا 100 سال کسی نمیدانست، عموم مردم الا خواص نمیدانستن قبر مولا کجاست. گفت با امام سجاد آمدیم به زیارت امیر المومنین، صورت مبارکشون رو روی قبر امیر المومنین گذاشتن، این زیارت رو انشاء فرمودن، السلام علیک یا امین الله فی ارضه. انشاءالله در شبهای آینده شرحش رو خواهیم گفت. و البته که 2 تا زیارت باز بیشتر از همه تأکید شده، زیارت امام حسین، زیارت امام رضا، و زیارت امام رضا افضل از زیارت امام حسین. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظما خویی را، در زمان حیات ایشون استفتایی دیدم از ایشون، استفتا کرده بودن، نه یک روایت رو بخواد بفرمایند که چه میفرمایید به عنوان فتوا نسبت به زیارت حضرت رضا. مرقوم فرموده بودند آنچه که برای ما ثابت شده است از روایات معتبره این است که زیارت علی ابن موسی رضا از زیارت هر 12 امام افضل است و از زیارت ثابت شده است، از زیارت امیرالمومنین و امام حسین، از زیارت هر 12 امام افضل است. البته خود امام رضا هم دلش پیش جدش حسین است. یبن شبیب ان کنت باکیان علی شی فبکی علی الحسین، خواستی بر چیزی گریه کنی، بر جد ما حسین گریه کن. امروز شنیدید از همه جا که اولین زائر امام حسین جابر ابن عبدالله انصاری بوده است. بله، اولین زائر امام حسین جابر ابن عبدالله بوده در 40، ولی به یک معنا اولین زائر امام حسین مادر زهرا بوده، به یک معنا اولین زائر امام حسین خواهرش بود که روز 11 آمد دنبال بدن او میگشت، به یک معنا امام سجاد بودن که روز 3 از اسارت به معجزه آمد. بنی اسد جمع شده بودن حیران، اینا کی هستن، بدن کی هست؟ فرمود بنی اسد خودم آمدن، بیاد یکی یکی دفن کنیم و به شما بگم. آمدن گفت یه قتلگاه، فرمود بنی اسد حسیری بیاورید. حسیر چرا آقا جان؟ پدر شما که کفن نذاره، قربونت برم بردارم اینجوری بذار، نمیشد این بدن رو بلند کرد. حسیری آوردن از گودی قتلگاه، آوردن به همین جایی که محل قبر حضرت است. محل قبر حضرت و برخی از بزرگان فرمودن اون جایی است که آقا از اسب زمین خورده بودن. آوردن تو وارد گودی قبر کرد. شما میدانید وقتی کسی رو وارد گودی قبر میکنن، وقتی گذاشتن اول بند کفنش رو باز میکنن، کفنی ندارد که حسین، بعد سرش رو و صورتش رو از کفن در می آورن، روی خاک می گذارن. اما امام سجاد می داند سر پدرش بر نیزه هاست به طرف شام می برن، همون رگهای بریده رو بر روی خاک گذاشت. قبل از این که بگذارد کار عمش رو کرد، یعنی بوسه ای بر همون رگهای بریده زد. از قبر بیرون تشریف آوردن، خاک رو که ریختن روی قبر نوشت هازا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه فی کربلا اتشا.